بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد
اللهم صل على محمد محمد
وآله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعنة على أعدائهم أجمعين. بحث در این بود که اگر ما ارتباط بین لفظ و معنا را امر ذاتی ندانیم که نمیدانیم، فقط سلیمان بن عباد بود که گفت ارتباط اینجا ذاتی هست مثل ارتباط دود با آتش. ما که قائل هستیم که این ارتباط ارتباط ذاتی نیست، ارتباط قراردادیه، اعتباریه، جعلیه، سوال پیش میاد که من الجاره، من المعتبر، این قرارداد را کی ایجاد کرده؟ موجب این قرارداد کی هست؟ در اینجا سه تا قول مطرحه، یعنی بین الفاظ و معانی کی ارتباط را ایجاد کرده؟ اون ذاتی نیست، تکوینی نیست، بعدن این قراردادش رو بین ارتباطه. بس قراردهنده و اعتبار کننده این ارتباط کیست؟ سه تا نظر مطرح شده. یک نظر میگن که خداوند متعال این ارتباط را ایجاد کرده بین الفاظ و معانی. به این نظر میگن توقیف، توقیف در وضع که همه به اصطلاح الفاظ که با معانی ارتباط پیدا کردن با توقیف، یعنی با اعلام، با واقف کردن خداوند این انجام شده. خداوند اگر واقف نمی کرد، ما را مطلع نمی کرد، ما ارتباط بین لفظ و معنا را نمی دانستیم. این نظر بیشتر اهل عامه است، اهل سنت هست،
اگرچه با تصویر رسولی خدا بوده، اگرچه با تصویر یعنی انسان انجام داده، ولی علت خدا بوده.
نه، حالا خودشون خواهم فرق گفت که حالا عبارتشون آورده که اینها مثلا نسبت دادن به ابوالحسن اشعری، ابن فارس، ابن الحاجب، ابن حاجب از اون متقدمشون، فخرالدین رازی، آمودی کتاب داره به نام الاحکام در اصول فقه، کتاب معروفیه، ابن مبرد حنبلی و دیگران و سبکی که از علمای شافعیه هست، این را به جمهور نسبت داده. این قول که واضع الفاظ بر معانی خداوند متعاله. و در کتاب التقریر و التحبیر که یک کتاب اصولی هست، مؤلفش هم حنبلیه، عبارتش من اونجا آوردم، فی بیان الواضع و فیه مذاهب، در واضع کی هست؟ میگه آرای هست. احدها و هو مختار الامام فخرالدین و العامدی و ابن الحاجب و نسبه السبکی للجمهور انه الله تعالی واضع خداوند متعال و انهو وقف العباد علیها به وحیهی یا بعض الانبیا. حالا از چه راهی این مثلا این وضع اشراف خداوند وضع کرد به بندگان فهمون؟ میگه سه راه، یا به وحیهی یا بعض الانبیا، این وحی کرد به بعض انبیا که این کلمه معناش اینه، او به خلقه الالفاظ الموضوعه فی جسم، مثلا از یه درختی از یه جایی این کلمه را شنید، مردم شنیدن و فهمیدن بابا این کلمه اینه، او به خلقه الالفاظ الموضوع فی جسم ثم اسمائه ایاها لواحد او جماعت، بعد مردم اونجا بودن یه نفر یا چند نفر شنیدن بابا اینم یه طوری بود که فهمیدن منظور اون شیعه. مثلا قاصد للدلال علی المعانی، وقتی اسما هم بکرد یه طوری بود که ما میفهمیدن که اون معنا بس کرده. اینم راه دوم، او به خلقه تعالی العلم ضروری لهم بها، یا اینکه در دل هر نفری علم ضروری مثلا ایجاد میکرد که میفهمیدن این کلمه معناش اینه. سه راه، یا با از راه وحی، یا از راه اسماع از طریق اجسام مثلا شنیدن، یا اینکه به حساب در دل انسان ها به صورت الهام بوده. این سه راه را مطرح کردن و دلیلشون و این نماده هبه من ذهبه الى هادا، گفتن به چه دلیل ما میگیم که خداوند
جائز هست، واضح هست، به قوله تعالی و علم آدم الاسماء کلها، که در اون آیه کریمه میگه خداوند همه اسماء را تعلیم کرد. پس نظر عامه در این نظر در اینجا به اصطلاح این است که واضح خداست. یک نظری در مقابل این هست که واضح بشر هست، خداوند متعال نیست، خود بشر. یه نظر سومی هست میگه که بین الامرین، یعنی هم خدا هم بشر، که مرحوم نائینی این نظر سوم را قائل هست، یعنی قائل هست که به اصطلاح حالت متوسط. ببینید عبارت مرحوم نائینی این است که اختلف العلماء فی ان دلالت شد
نظر اول درست.
بله
جا میگه مرحوم
نائینی
هم نظر اول
رو داره، که اینا باید از خواهیم کرد که احسن شد. حالا اینا میخواستم عرض کنم. بله مرحوم نائینی عبارتش اینه: اختلف العلماء فی ان دلالت الالفاظ هل هی ذاتیت محضه او جعلیت صرفه او بهما معا. بهما معا که حالت وسط داره، نه جعلی صرفه نه ذاتی هست، و الحق هو الثالث، حق همون راه سومه که حالت متوسط داره، یعنی نه ذاتیه نه جعلیه، بین ذاتی و جعلی هست. در حقیقت ایشون به اصطلاح ذاتی را که ما معنا می کردیم مثلا خارج از وضع خدا، این ها می گفتیم ذاتی اون است که اصلا بدون وضع در تکوین باشه، ولی عبارت مرحوم نائینی مشعر به این است که ایشون ذاتی را اهم از این که در تکوین باشه یا به جعل خدا باشه، این دوتا را میشه ذاتی قرار داده ایشون، و جعلی هم که جعلی انسان هستیه، یعنی جعلی انسان را در مقابل ذاتی و جعل خدا قرار داده، جعل خدا را هم ملحق کرده به ذاتی، و ازشون میگن که صراط مطرحه و الحق و الثالث، حق این است که نه جعلی محضه نه ذاتی محضه، بل امرون بین الامرین در مسئله وضعشون قائل هستن. با عبارت استاد که ایشون مثلا مطرح کردن که مرحوم نائین قائل به این هستن که این مربوط به خداوند متعاله به یه نحوی قابل سازگاره، ولی عبارت خود صریح عبارت مرحوم نائینی است که اینا بین دوتا متوسط کنم، یعنی نبگیم که ذاتی نبگیم جعلی، بلکه امر متوسطون بین هما، عبارتشون اینه، ما عبارتشون حفظ کردیم، ولی با بیان استاد هم قابل سازگاری هست، چون ایشون جعلی را در مقابل بسای متوسط را در بین ذاتی و جعلی قرار دادن. ذاتی را دو قسم کنه براش فرض کرده، حالا اون رو ملاحظه میفرمایید در نتیجه یکی میشه مثلا ذاتی را، همون جعل خدا را هم یه نوع ذاتی میدانن.
نظرشون در فواید و
یوسف هست، در هم در اجواد و تقریرات هم در فواید مطلب را در فواید روشن‌تر بیان کرده. ملاحظه فرمایید در فواید من عبارت را هم، این عبارت مال اجود و تقریرات بود، عبارت فواید را میده نقل کردم دیگه مفصله نمیخونیم. خب پس یک نظر هم که امر متوسطون بین ذاتیه و جعلیه، که جعلیه یعنی هم انسان سهم داره هم خداوند متعال دخالت داره در این مسئله، در این مسئله هر دو دخالت دارن، هم خداوند متعال دخیل هست هم نظر. بس برابر سه تا نظر شد دیگه. نظر اول این است که واضح خداوند متعاله، نظر دوم این است که واضح بشر هست تنها، و نظر سوم این است که امر متوسط بینهما، که خداوند متعال و بشر هر دو دخیلن در این مسئله. اون وقت استدلال شده مرحوم نائینی، ما نظر اون عامه را دیگه مستقلن بحث نمی کنیم که گفتن خداوند متعال، چون وقت نظر مرحوم نائینی بررسی بشه بیان اونها هم جواب داده خواهد شد بیان وحی، ولذا نظر مرحوم نائینی را مطرح می کنیم. مرحوم نائینی بر این مطلب از سر راه استدلال کرده، یا که در اون جزوه هم آمده. یک راهی که مرحوم نائمی طی کردن گفتن که الفاظ با این کثرتی که داره، مثلا در هر لغت ممکنه 100,000 کلمه باشه که بعضی از کلمات خیلی قابل مورد استفادهن، بعضی از کلمات مثلا زیاد مورد استفاده نیستن، اینها را بخواد یک جماعتی هم بخوان بشینن ورس کنن با این دقائق، از عهده این بر نمیاد تا چرا یک نفر بخواد این کار انجام بده. از بنابراین الفاظ خیلی زیاده و 100,000 لفظ مثلا اینها را کسی بخواد ورس کنن از عهده یک نفر، حتی یک جماعت نمیاد تا یک نفر. و میشد این بیانشون را به یک بیان دیگری هم مطرح کرد، بگیم که در انتخاب لفظ از بین الفاظ، الفاظ تقریبا میشد در ترکیبات مختلف در حد بی نهایته. شما 28 را اون مثلا ترکیب 5 تایی بخواید از 28 تا لفظ در بیارید، شاید مثلا بی نهایت تقریبا ها میلیارد ها میلیارد کلمه میشه. شما بخواید مثلا در یک شیره انتخاب بکنید، کدوم را انتخاب بکنید؟ یعنی الفاظ هم خودشون زیادن، این 100,000 تا لفظ مثلا در هر لغتی، البته بعضی از کلمات مثلا از کار افتاده هن، ولی خب هست آدم مراجعه بکنه اون کلمه باز یه جای خودش هست. شاید مثلا در هر لغتی 10,000 کلمه بیشتر شاید استفاده نشه که زنده باشه، ولی خب اگر خیلی جمع آوری بکنی ممکنه به 100,000 هم برسه. اولا الفاظ زیادن، از عهده یک نفر وزینه برنمیاد، و ثانیا انتخاب یک لفظ از میان الفاظ تقریبا بی نهایت به چه ملاکی انجام شده، ترجیح بلا مرجح لازم. ایشون همین را در طرف معانی، وچه دومشون طرف معانیه، میگه معانی هم حد حصری ندارن و این معانی غیر محصوره که هر کدوم برای بیان نیازمند کلمه هستن، اینها را کی بیاد همه این معانی را از هم جدا کنه برای هر کدوم یک لفظی را وصف کنند، این هم از عهده انسان عادی بر نمیاد. و مطلب سومیشون این است که لو کان هناک واضعون لنقل، اگر یه واضع مشخصی بود حتما این بزرگترین خدمت یا یکی از بزرگترین خدمت ها برای انسان بود، قطعا اسم این آقا ضبط میشد در تاریخ، همه میگفتن که این آقا کرن مخترع زبان هست، دوایی برای نقل این خدمت بود. حال این که ما میبینیم که نه، چنین چیزی در لغات مختلف نگفتن، مثلا زبان فارسی و فلانی احداث کرد، در مورد زبان عربی گفتن یه عربی ابن قحطان مثلا، ولی اون هم میفرمان اساس درستی نداره، ممکنه یه عربی ابن قحطان رفته یه جایی که عرب نبودن عربی را به اونها آموزش داده، نه اینکه احداث زبان عربی کرده باشه. پس بنابراین اون هم اساس درستی نداره که بگیم یه عرب نقهتان آمده زبان عربی رو احداث کرده. پس با این بیان
که عادت اسماعیل بوده، اول من نتقب العربی
اسماعیل، نتقب العربی اونجا هم خب بالاخره یه قبائل بودن دیگه، اول شخصی که از میان پیامبرانی که از به اصطلاح بودن حضرت ابراهیم کسی مثلا در طرف به اصطلاح سوریه و عراق اینها بوده رفته مثلا طرف مکه، شاید از اون جهت مثلا لغات سامی بوده رفته اونجا، مثلا اونجا چون قبائل بودن عرب ها بودن، چون اول من نطقه من اولاد ابراهیم یا از پیامبران ایشون بوده که عربی را، و الا اینکه عربی را احداث کرده این معلوم نیست. به هر حال ایشون این بیان را داره، میفرماین که با این سه وجه معلوم شد که زبانها اینطور نیست که اختراع یک نفر باشه. جوابی که برای این سه وجه ایشون میشود فی کلمت واحده، هر سه وجه را یه پاسخ داره، اون پاسخ را من اشاره میکنم شما یه مطلبی را میفرمین. یک پاسخ داره، اونم این است که اگر ما میگفتیم یک نفر یا دو نفر مثلا این زبان را اختراع کردن، این اشکال شما، هر سه اشکال شما وارد، ولی ما چنین ادعایی نکردیم. ما گفتیم زبان در طی هزاران سال کم کم رشد کرده، حادث شده و رشد کرده.
امر بشری،
امر بشری هست. و این طوری نیست که یک نفر یا دو نفر سه نفر شما بگید که آقا این از عهده قدیر ساخته نیست، از عهده یک نفر یا چند نفر ساخته نیست. ما میگیم زبان در طی صدها بلکه هزاران سال توسط میلیون ها انسان که به طبق نیازهایی که داشتن بر اساس اون قدرتی که خداوند در وجود اونها به ودیعه گذاشته زبان را کم کم احداث کردن و بعد هم گسترش دادن. تکان بیره بخواهد. بله، زبان حضرت آدم علیه السلام. خب اونجا را ما استثناءً به حکم آیه کریمه و علم آدم الاسماء کلها تو ظاهر این است که خود و خداوند متعال تعلیم نموده، اونجا را ما میگیم که تعلیم خدایی بود. اما زبانهای دیگر نه، اینطوری نبوده. در خصوص زبان حضرت آدم ما قبول میکنیم که اون به تعلیم خدا بوده. البته این آیه را یه تفسیرش همین است که شد، ظاهرش این است که اسماء یعنی همین کلمات. یه تفسیر دیگری که راجع به چندین تفسیر راجع به این آیه ممکنه مطرح بشه، یه تفسیر دیگری که حالا ما قبلا هم یه جایی نوشتیم و شاید از بزرگان هم استفاده کردیم، اون این است که اسم ما یدون در مسما دیگه، اسم چیزی است که مسما را نشان بده. مثلا فرض کنید که آهن یک ویژگی داره که در تخته نیست، در چوب نیست، و در چوب یه خصوصیتی هست که در سنگ نیست، در عمود، و همه این فلزات فرمول داره. فرمول‌هاشون حتی غیر فلزات همه مواد فرمول داره. پس اون فرمول‌ها هستن که اسم او هستن، اسم واقعی، اسم قرارداری داریم. مثلا مس بگیم یا میگیم آهن، اسم قراردادیه، ولی یه اسم حقیقی دارن اون فرمولشه که اون فرمول دیگه قابل عوض و زیاد شدن نیست. حالا هرچی هست، مثلا یه نقا چند اتم داره، مثلا فلانه، مثلا آب اینطوریه، مثلا اکسیژن اینطوریه، آهن اینطوریه، اون فرمول ها بس اون یعنی حقیقت اون شیه. و علم الادم الاسماء کلها یعنی حقایق اشیا را، اون حقایق اشیایی که باعث امتیاز یک شی از شی دیگر بود اونها را بود، و الا صرف نامگذاری را یاد داده این خیلی فضیلت بزرگی حساب نمیشد. این که خداوند متعال برتری حضرت آدم را با این تعلیم اسما در ملائکه بیان کردن نشان دادن، این نشان میدهد که یه چیز خیلی بالاتری به حضرت آدم تعلیم داده شده بود، نه صرف نامگذاری وضعی. و اون این است که اون اسم حقیقی، یعنی اسم یعنی همون نشانه حقیقی، نشانه حقیقی یعنی همون فرمول حقیقی. کل فرمول اشیا را خداوند متعال به تعبیر امروزی، یعنی کل ماهیت و حقایق اشیا را به حضرت آدم تعلیم نموده بود. بعد فرمود که این ملائکه شما هم اگر مثلا ادعایی دارید، ان به اون و اسماء ها اونا شما بگید، اونا گفتن که لا علم لنا الا ما علمتنا. از آدم تمام حقایق را میدانست، نه فقط اسمها را. اون آیه تفسیر دیگری هم داره، ولی اگر ظاهر آیه را اینطوری بگیریم که منظور این است که کلمات را یاد دادن، میگیم زبان حضرت آدم استثناء، چون آیه میگه که اون را خداوند تعلیم کرده. اما در زبانهای دیگر میتونیم بگیم بشره، بشریه، و اشکال شما هم، سه تا بیان شما هم قابل جوابه. جوابش چیه؟ مال یک نفر نبوده که شما بفرمایید که یک نفر قدرت نداره، بلکه مال هزاران میلیون ها انسان بوده در طول تاریخ. درسته انسان ها عده خاصی کارهای عاجزن، ولی گروه بشر، گروه ملت ها در طول تاریخ از اون کار عاجز نیستن. این بیان دلیل مرحوم نائینه و جواب ایشون که اگر بله حالا پس بنابراین ما این نظر ایشون اگر این باشد که خداوند در تک تک به اصطلاح وضع کلمات دخالت داشته، با این بیان سه تا بیانی که آورده، این طوری قابل جواب میرسیم. اون قولی که میگه که مال بشر بوده دیگه، درسته؟
شما برای قبل از این بشر اول یک امت واحدی بودن دیگه، بعد متکثر شدن. اونا توی نظریات زبان شناسی اینا از این بر شروع کردن، زبان های جدید رو دارن یکی یکی شاخه هایی برمیگردونن به مثلا اصل، زبان های اسلامی مثلا سوریانی اینا به یه اصل برمیگردن. ما از اون بر بگید که امت واحد بودن دیگه، بعد متکثر شدن، یه زبان واحدی بوده اون زمان، حالا یا از طریق خدا یا بالاخره خود انسان بشر، بعد اینا متکثر شدن. فکر کنید اینها مثلا بشری هست ولی اصلش مثلا
معلوم نیست، اون اصلش
اصلش هم بخاطر میشه گفت خدایی هست و مثلا به آدم آموزش داده، چون بخاطر از آدم شروع شده این بشه. این منطبق بر خیلی از این مثلا نظریات جدید هم هست که این زبان های ارمنی رو عربی رو مثلا به سوریانی رو نمیدن اینا رو در بیادن رو به این زبان، ولی خب این حالا دوباره شاخه شاخه میشن به این زبان اصیل دوباره برمیگردن زبان غریب، اصل اون زبان نمونده، شاخه هاش مونده.
درسته، ولی خب همه را به یک اصل برمیگردونن، به چند تا اصل برمیگردونن. درسته،
چون دیگه دستشون نیست، چون دیگه قول اینا از بین رفته، خاطر اون اصل از بین رفته نمیتونن برگردونن، چون دیگه شواهدی ازش نمونده.
میگن زبانهای سامی، زبانهای مثل اروپایی، مثل
فلان،
زبانها را همه را به یک شاخه اصلی برمیگردوندن. فرمای شما درسته، به یکی بر نمیدونن،
نمیتونن برگردونن چون دستشون نیست دیگه، چون این
تشخیص میدن، تشخیص میدن که این از اون زبان یکسان نیست، مثل زبان فلان فارسی با عربی از در ریشه فرق داره، در فرق داره جدا میکنه اینا رو. به هر حال ما بله فهمم
روایات که تو اول علم و شرایع تو بسم الله الرحمن الرحیم را تفسیر میکنه، به هر بلکه از اسماء و الفاظ تفسیر، یعنی میتواند بر واضح بودن خدا در
نه، اون بازی بحثایی هست که باید در جای خودش مطرح بشه، بحثایی هست که مربوط به مافوق این دلالت‌های وضعی است. دلالت‌های وضعی دلالت‌هایی است که باید برای مردم مفهوم باشه، اما اون برای مفهوم نیست. مثلا در با اون روایتی که علیه السلام نقل شده که من مثلا تفسیر با را مثلا بگم چی می شود، در همون یا همه علوم را در همون با در نقطه مثلا بر به هر حال اونها در جایش اولا در قرآن و شاید هم مربوط به دلالت وضعی نیست،
چیزی که ما وضع کرده باشیم
به هر حال خارج از بحث ما میشه دیگه. پس بنابراین اصلا اون مربوط به وضع نیست که شما اشکال بفرمایید، اگر مربوط به وضع
چیزی که همچین حقایقی داره
خب داره، ولی خب اصلا لفظ
بازی و لفظ وارد خدا
باشه نه دیگه، اصلا مربوط به وضع نیست. وضع هم نبود، حرف ب یه خصوصیاتی داره، حرف الف یه خصوصیاتی داره، ولی اون که هیچ وضعی هم نبود اون مربوط به وضع نیست، اون مربوط به یک عالم دیگریه. چون اگر وضع بود ما هم یک تبادر ذهنی داشتیم، هیچ تبادری برای ذهن ما مثلا نمیاد. وقتی بگیم بگید مثلا الان فرض کن که امام علیه السلام میتوند یک دریا از علم بگد، ما هم یه مقدار از علم بگیم به هیچ معنای برای ما معنای خاصی نداره. پس مربوط به وضع نیست، وضع بود یه مقدارش هم ما میفهمیم، این که ما هیچی را نمیفهمیم پس معلوم شد که این مربوط به یه عالم دیگر باطنه، اون چیزی که باطن
رو اون معانی وضع خاصی خداوند درش قرار داره، نه معانی که
ما داریم، نه مشغوله دیگه اون برای ما نمیدونید،
ولی وضعیه که مثلا معصوم خبر
باشه هرگو کنم دیگه ما نمیدونیم، نه نه این کار میتونیم بکنیم نه اثبات میکنیم، چون مربوط به عالم وضع نیست. خب
تو عدد و شرایع اونجا خود کلمه میاد، اون تو ابواب اول دماغی جلی آدم آدم
عرض میکنم، ولی خب اینا را عرض میکنم اینا را دیگه باید بذارید روی اون معانی باطنیه، اون مربوط به عالم وزن نمیشه، با وزن نمیشه اینا را درست کنم. به حساب ما در چیزی که دلالت وضعیه باشه، با دلالت وضعیه اینا را نمیتونیم درست کنم، چون دلالت وضعیه بود ما هم میفهمیدیم، اون که نمیفهمیم
وضع این که خود معصومین فقط خبر دارن، یعنی وضع بین خود و معصومین
خارج از بحث
ولی علاقه رو فقط مثلا
خارج از بحث ما میشه دیگه. ظروف مقطعه، حروف مقطعه را ممکنه معانی خیلی زیادی داشته باشه ولی ما نمیدونیم دیگه، اون داخل بحث
وضع یک از دست ما خارجه.
بله
اون واضح تقریبا اینجوریه، خداست که این معنی رو هم جمع کرده دیگه،
یعنی این
آیا وضعی بوده یا نه تکلیمی هست جور بگید جور بگید که با مثلا آیا اون معانی که علیه السلام از بادر بیاره تکلیمی هست یا وضعی هست اون اصلا برای ما روشن نیست از چه نوعیه
که تطبیق باشه
بله؟
تطبیق بشری باشه
خب نمیدونم چیه اگر میدانستیم میگفتیم بله وقتی نمیدانیم از چه جنسیه چه طوریه نمیدونیم نه رد کنیم نه این درسا قبول کنیم یا نه البته قبول بکنیم ها به عنوان تعبد قبول بکنیم ولی به عنوان مسئله وضع خارج از بحث نیست اونو خارج داخل بحث ما نیست ما در وضع بحث میکنیم که در وضع این سه تا نظر هست نظر این که طرف خداست و دلیلشون همین آیه کریمه است از کردیم این آیه کریمه اولا تفسیرهای مختلف داره و ثانیاً اگر هم اثبات کنه فقط در مورد زبان حضرت آدم اثبات میکنه به شرعه دون اثبات میکنه وجوهی که مرحوم نائینی فرمیدن اون هم قابل جوابه به خاطر اینکه ما نمیگیم یه عده خاصی دیدیم خداوند بشر در طول تاریخ این معانی را به اصلا ایجاد کرده میماند همون قول دیگری که قائل هست که اینها بشری هست این نظر را هم باید قبول کنیم ولی با یه اصلاحش این است که الان اثبات شده و هم علمای قدیم هم علمای جدید هم علمای غرب هم علمای شرق اثبات کردن که در زبان یه خصوصیاتی هست این خصوصیات یه قراردادی نیست مثلا فرض فرمایید که یک دانشمند غربی هست توی این کشفش هم نظریهش هم جایزه نوبل گرفته اسمش جامسکی هست ایشون اثبات میکنه که قواعد زبان همراه با بچه که به دنیا میاد قواعد زبان هم در اون هست فطری هست اثبات کرده اینه کتاب هم نوشه الان هم زنده از اون آقای جامسکی با الان بزنید جامسکی جعبه سیاه همه میاد که نظریه این است که هر بچه در کنارش یه جعبه سیاه از قواعد زبان متولد میشه این طور نیست قواعد زبان ساختگی باشه پس بنابراین بله نه قواعد مثل صرف و نحو اینا رو هم قواعد زبان که همون گرامر میگن یا صرف و نحو میگن اون آقا اثبات کرده با بررسی تنبیه زبان این طوری نیست که بشر اینا قرار داده باشه گفته نه
این اسم و فعل و حرف
در همه زبان ها که همه این قواعد فی الجمله هست هم مشترک هم هست و گفته بچه که به دنیا میاد با این قواعد به دنیا
ذاتی میشه
با جعبه سیاه
ذاتی
یا فطری هست پس بنابراین ما نمیتونیم بگیم که همه زبان و قواعدش جهریه و همچنین سیوطی در المظهرش کتابی در مظهر با رئیس مظهر در اونجا هم ایشون یه فصلی داره که الفاظی که برای معانی جعل میشه یک نوع تناسبی داره الفاظ معانی نرم از حروف نرم استفاده میشه معانی سخت از حروف سخت استفاده میشه دو روز امسالی از گرد میگه برای بریدنی که قط بشه قص میگره برای بریدنی که از هم جدا نشد فس میگه این فا خفیفه قاف سقیله برای معانیش سخت اونم به کار میگرن گفت این یه فسی آورده گفته مثلا ابن جنی هم در این رابطه تعریفی داره سیوطی گفته که لغت همینطوری نیست یعنی همینطوری بیان یه لفظی را همینطوری مثلا وصف کنه اینطوری نیست که روی حسابیه که اون حساب را خداوند در فطرت انسان ها داشته در لحظه خب پس بنابراین ما بخوایم بگیم که وضع بشره اصلا خداوند متعال در این مسئله دخالت نداره بشر با اون قدرت درکش زبان را درست میکنه و تکامل بخشه این ظاهرا درست نیست هم بررسی دانشمندان لغت قدیم مثل سیوطی و مثل ابن جنی و دیگران این را گفتن این درست نیست در انتخاب لغت من حسابی هست تناسبی هست و هم دانشمندان جدید به این نتیجه رسیدن که قواعد لغت طوری هست که یه حالت فطری داره این طوری نیست ساختگی باشه بس بنابراین ما فرمایش مرحوم نائمی را میپذیریم، ولی با یک توضیح. اونم این است که امر متوسط بین ذاتیه و جعلیه، بگیم که نه ذاتی، یعنی خداوند هم دخالت داره، بشر هم در این دو صحیح هست، ولی بیان ایشون، ظاهر بیان ایشون است که خداوند در تک تک کلمات دخالت داره. میگیم این مقدار قابل اثبات نیست، در تک تک کلمات دخالت داره. ایشون ظاهر کلامشون است که در تک تک کلمات دخالت داره، حالا دخالتش یا به وحی به پیامبرانه، یا ایشون فرماید که به الهامه، این رو نمیتونه اثبات بکنه، قابل اثبات نیست. بله، همین مقداری که ریشه ها و اصول به الهام خداوند متعال هست، این مقدار رو باید پذیرفت. پس بنابراین واضح نه بشر تنهاست، نه خداوند متعال، بگیم کل الفاظ را وضع کرده، متوسط، همون بیان متوسطی که مرحوم نائینی داره درسته، ولی دخالت خداوند متعال در حد اون اصول و ریشه هاست، قواعد را مثلا در بلدیت گذاشته، یک سلسله به اصطلاح اصولی در فطرت انسان گذاشته که کلمات را به تناسب انتخاب بکنن، ولی از اون طرف هم قدرت جعل و وضع را به بشر داده، بشر خودش میتونه کلمه سازی بکنه. ادل دلیل بر این که بشر میتواند به اصطلاح کلمه سازی بکند و در هر کلمه الهامی در کار نیست، این است که اعلام شخصیه. ببینید اسم بچه شما مثلا یک کلمه میذاره، بگیم آقا در همه موارد الهام است، خلاف وجدان، خلاف وجدان. ببینید که برای بچه حالا یکی اسم میذارن دیگه، اسم، یکی اسم خوب میذاره، یکی اسم بد میذاره، یکی کامبیز میذاره، یکی مثلا فلان میذاره، یکی مثلا اسم ائمه میذاره. اینطوری نیست که بگم همه اینا الهام شده که این اسم را بذارم. در ضرورتی در اعلام شخصی مربوط به بشر داخل خود.
لحظه چی؟
بله.
لحظه.
ها دیگه. همین لحظه هم توقعی هم معیده دیگه. پس برای برای اینا رو روشن میکنه که خداوند متعال بذار دخالت در تک تک کلمات ندار. اینها ظروف دخالت داشته، خود انسان ها دخالت داشتن. بله. یک جهتهی اصلی از طرف خداست، یعنی یک استعداد خاصی در این دو مطرحه، استعداد خاص اصول را خداوند داده، باید قبول کرد. اما این که بیاییم در تک تک کلمات بفرمایید دخالت داره، اگر منظور مرحوم نائینی اینه، این را اولا اعلام شخصیه که وضعش به دست رسانه با این جور در میاد، و ثانیا این مراکز زبان الان در هر کشوری تقریبا الان مرکز زبان هست، برای اشیای جدید، برای وسایل جدید کلمه می‌سازن. کامپیوتر آمد مثلا اسم رایانه رو برای گذاشتن، نتفرمودید. خب اینا هم معلوم است که به بشر، دیگه بشر داره این کار انجام میده دیگه. بگیم آقا همه اونا ملهمن از طرف خدا، من قابل گفتن نیست. پس بنابراین این که بگید در تک تک کلمات خداوند متعال الهام میکنه، دخالت داره، این درست نیست. نتفرمودید. بگیم بشر در این مسئله خودش همه چیزه هست، همه کاره هست، این هم درست نیست. امر متوسطون، ریشه ها و اصول از طرف خداست، قواعد از طرف خداست، ولی وضع الفاظ خاص دست بشر بوده در طول تاریخ. این خلاصه نظر در این من الواضح هست. بحث عمده بعدی که وارد میشیم، ماه و حقیقت الوضع. حالا دو مرحله را گذراندیم، رابطه بین لفظ و معنا ذاتی هست یا ذاتی نیست، گفتیم ذاتی نیست و الا هر کس هر لغتی را بلد بود. من الواضح، ما نظر ما شد که واضح همون نظر مرحوم نائینی، البته با بیان دیگر که ایشون نظرش نسید در کل کلمت این که انه دخالت داره، میگیم نه، و ظاهرم مشهور هم که قائلن بشری همین مقدار قبول داره. جناب استاد سبحانی هم اونجا گفته که ما که میگیم بشری، منظور این است که فی الجمله مناسبات رعایت میشود. ما میگیم باید اون را یک کمی پررنگتر کرد که اون مناسبات رعایت میشود، یعنی خداوند یه استعداد خاصی در بشر گذاشته. پس امر متوسط به این معنا درسته. بحث سوم این است که حالا که واضح روشن شد، حقیقت اون از چیه؟ از حقیقتش چیه؟ در اینجا چند نظر هست که اگر وقت هست اینها رو به جمله اشاره بکنیم، اگر وقت نیست 5 دقیقه ظاهرا وقت هست.
استاد در پژوهش اصولی جلد 4 و 5 مطالب راجع به بحث اومده دیگه
در
پژوهش اصولی جلد 4 و 5 فرمودی
در اونجا راجع به قواعد فقهی بود.
آره.
اما در به اصطلاح یه مجله شماره نمیدونم 19 در همون مجله راجع به نظریتون تکمیلی حول الوز، ما یه مقاله داریم نظریت در حول الوز، اونجا برای این مطالب خیلی مفصل آوردیم در اون مجله. اون شماره نمیدونم اون شماره دیگرش، در یه شماره دیگرش
کجا وقت میگیرید؟
در همین عرض کنم که این
بله
نه این مسئله آقای لاریجانی مدرسه ولی اصلی و خون یه بخشی اونجا بود به نام مزله بود، الان نمیدونم کجا رفته. اگر به احساس چیز داشتید از این برنامه ها داشتیم براتون میفرستم، فایلش رو براتون میفرستم، این مقاله نظریت تکمیلی حول الوز. اگر برنامه از این مثلا برنامه ها دارید چی میگن بله ایتا و غیر ایتا اینها رو میفرستم. اگر بله به هر حال حالا شد من کپیش میارم. خب بحث بعدی که مطرح هست حقیقت الوز چیه؟ در مسئله حقیقت الوز که آیا وز چی هست، حقیقتش چیه، ماهیت وز چی هست، که انه چندین نظر مطرح بر اساس اون یک نظر میخواییم طبق این بریم نزا بله ایشون دو تا نظر رو مطرح کردن جناب استاد سبحانی. اول دو تا نظر رو مطرح میکنن، میفرماین که در اون راضی به حقیقت وضع دو تا نظر مطرحه، یکی نظریه وضع که اون موازعه مطرح میکنن یعنی اعتبار، بفرمایید اعتبار تصوری، یکی نظریه تعهد، نظریه تان یعنی اعتبار تصدیقی، یکی اعتبار تصوری یکی اعتبار تصدیقی. پس ما وقتی قائل شدیم که ذاتی نیست و خداوند یا بشر جعلش میکنه، حقیقت این جعل چیه؟ دو نوع نظر هست. یه نظر این هست که حقیقتش اعتبار تصوریه، یعنی وضع تصوریه، حالت تصوری داره، الان بیان میکنه نشان داده. یه این هست که نه، این حقیقت تصدیقی داره. اون حقیقت تصدیقی این میگیم تعهد و فرودی. اونی که میگه که تصوری اونو میگیم موازعه. موازعه هم قرار دادن دیه. اعتبار بگید مثلا قرار دادن. حقیقت وضع یا موازعه است یعنی اعتبار اون تصوری، یا تعهد یعنی اعتبار، یعنی اعتبار هم فرض، یعنی فرضون یا اعتبارون یا جعلون چیست آقا؟ تصدیقی. اون وقت این بیانی است که ایشون دارن راجع به نظریه اول که همون موازعه هست یعنی اعتبار تصوری، باز چند بیان مطرح هست، چندین بیان مطرح هست راجع به بحث همون که اعتبار تصوری هست. یک بیان مرحوم آخوند داره، مرحوم آخوند میگن که حالا ایشون میگه که تصوری دیگه، بگیم اعتبار تصوری، میگه ما این اعتبار تصوری چیه؟ ایشون برمون که من نحو اختصاصه، یک نوع اختصاصی است بین لفظ و معنا، یک اختصاص بین لفظ و معنا، ولی چه نوع بیان نمی کن نحو، یه یه نحو اختصاصی است که بین لفظ و معنا پیدا می شود. حالا این اختصاص هم منشأش یا تخصیص خود واضح هست یا کثرت استعمال، یا تخصیص هست به کثرت استعمال. پس بیان اول که موازعه بود حقیقت لفظ رو می خواهم برای ما روشن بکنن ها. حقیقت لفظ را میگن که دو تا نظر مطرحه، یکی این که بگیم این اعتبار تصوری، یکی این است که این اعتبار تصدیقی. اعتبار تصوری را چند بیان مطرح میکنن، یک بیان آخونده، یا آخوند خراسان شما نظرتون راضی به بعض لفظ معنا چیه؟ میگه این هست که یک نحو اختصاصی بین لفظ معنا پیدا بشه. یک نحو به نحوش نمیگه چیه، یک نحو اختصاصی بین لفظ معنا پیدا بشه یا به خاطر قرار دادن تخصیص که پدر این کلمه را برای این فرزند تخصیص میده، یا به خاطر کثرت استعمال و این کلمه را به کار بردن تا این کثرت استعمال شد، مثلا رضامون در کثرت تخصیص این اختصاص پیدا شد. این بیان مرحوم آخوند. در این بیان چند تا اشکال شده. اشکال اول این است که گفتن آقا این بیان شما که نه وقت تمام شد ها، خب دیگه حالا بس انشاءالله ما این بیانات را انشاءالله فردا پی میگیریم. فعلا همین مقدار که در مورد حقیقت وضع دو تا نظر اساسیشون مطرح کردن. یکی نظر این که اعتبار هست، اعتبار همون قرارداد هست ولی به صورت تصوری، اینم چندین بیان داره. یکی این نظر تصدیقی، تصدیقی هم خودش تعهد میگن، اونم یه بیان خاص خودشو داره. حالا اینا رو پی میگیریم. ما به اصطلاح در تقسیم هم یه کمی تقسیم ثنایی و ثلاثی خواهیم کرد. حالا انشاءالله اونو فردا عرض میکنیم. ایشون از اول دو قسمش کردن، یا گفتن موازعه یا تعهد، یا تصوری یا تصدیقی. ما سه قسمش خواهیم کرد که انشاءالله اونو فردا عرض میکنیم.